بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون محبت بدنیاست. در ابتدا دنیا رو معنا بکنیم که منظور چیست، و سپس صحبتی رو راجع به محبت به دنیا خدمت شما دارم. بحث سوم، پنج علت برای اینکه چرا انسان محبت به دنیا داره، علتش چیه، و بعد هم نکات دیگری است پیرامون همین بحث امروز خدمتون انشاءالله عرضه می دارم تا آماده بشیم برای بحث‌های بعدی. فکر می‌کنم یکی دو جلسه نیاز باشه پیرامون محبت به دنیا صحبت بشه. دنیا رو وقتی که مطرح میکنن دو تا تعریف براش دارن، یعنی گویندگانی که بحث دنیا رو بیان میفرمان دو گونه دنیا در ذهنشون هست. نویسندگان گاهی دو دنیا رو مطرح میکنن و این تأثیر داره روی نتیجه‌ای که میخوان بگیرن. یعنی اگر تعریف چیز دیگری باشه، خب نتیجه تابع موضوع دیگه. گاهی تعریف رو به گونه دوم میکنن، یه نتیجه دیگری میگیرن راجبه دنیا که خوبه یا بده. تعریف اول دنیا همون تعریف ساده ایست که تقریبا همه ما تو ذهنمونه. منظور همین جهانی است که الان درش واقع هستیم، این موقعیت فعلی که بهش میگن نشأه اولا، و این دنیاست. پایانش هم مردن هر کسی است. وقتی میگیم حیات دنیا، این میشه منظور. اگرم کل دنیا رو بگیم، پایانش وقتی است که این دنیا در هم پیچیده میشه و جمع میشه و بعد آخرت آغاز میشه. اگرم شخص و ملاک بگیریم، هر کسی برای خودش، پایان دنیاش مردنشه و با مردن وارد برزخ میشه. یه فاصله هست بین دنیا و آخرت هر کسی، یعنی بعد از مردنش بلافاصله قیامت به پا نمیشه. سالهایی در بعد از مردنش هست وقتی که قیامت برپا بشه، این فاصله رو هم بهش برزخ میگن، که قرآن کریم هم تصریح به این داره. در یک آیه میفرمون و بینهما برزخون، بین این دو برزخی است تا روزی که مبعوث میشن. این یه تعریف از دنیا. تعریف دوم دنیا، گاهی آقایان وقتی میگن دنیا، منظورشون این زندگانی دنیا نیست، بلکه هر کاری است که انسان رو از خداوند دور بکنه و منصرف از دین بکنه، از دین جداش بکنه، اینو میگن دنیا. میگن این کار دنیاییه. و همین آقایون وقتی که مثلا یک کسی نماز میخونه، عبادت انجام میده، یک کاری خوبی میکنه، میگن این دنیا نیست، این آخرته. حتی تصریح میکنن با اینکه اینجا دارد انجام میده، اما کارهای خوبی که نتیجه آخرتی داره، اینا میگن دنیا نیست، اینا آخرتیه. لذا این دسته دوم کسانی هستند که اول دایره دنیا رو یه چیز دیگه حساب میکنن، میگن دنیا منظور کارایی است که کاری با آخرت نداره، کاری با نتیجه در آخرت، اهم از که حالا درجات بهشتی باشه، ثواب باشه، تقرب به پروردگار باشه، اصلا کاری با اینا نداره. آنچه که مربوط به آخرت نیست رو میگیم دنیا. حالا انسان ممکنه در حین غفلت از آخرت یک کاری انجام بده، همین کارهای مباحی که انجام میدیم، غذا میخوریم، حرف میزنیم، میخوابیم، نکاح میکنیم، تفریح میریم، اینا رو همیشه میگن دنیایی، چون کاری با آخرت نداره. و یا غافل هم نباشیم، ممکنه ما منکر باشیم اصلا. اگه کسی منکر آخرت باشه، دیگه تمام کارهایی که اینجا انجام میده همش میشه دنیایی. یا آدم کافر کاری با آخرتش نداره اصلا، لذا تمام کارهایی که انجام میده میشه دنیایی. اما مؤمن رو میشه گفت که تقسیم بکنیم کارشو، مؤمن بگیم اون کارهایی که نتیجه آخرتی داره، اونجا بازده داره، اینو میگیم دنیا نیست. اما اگه بازده آخرتی نداره میشه دنیا. این تعریف دوم دقیقاً یه تعریف جدیدی است. لذا این تعریف گاهی انسان ملاحظه میکنه، چون رو نتیجه گیری خیلی تأثیر داره و رو معنای دوم قشنگ میتونیم بگیم دنیا مذمومه، چون هر چیزی است که کاری با آخرت نداره و چه بسا انسان رو از آخرت هم غافل میکنه. اما رو معنای اول میگیم مجموعه این جهان که فعلا داریم توش زندگی میکنیم دنیاست. اگه مجموعش دنیاست، پس خوب و بد هم هر دوش توش هست. حالا ما نمیخوایم مناقشه در تعریف بکنیم، بگیم این تعریف درسته، اون تعریف درسته، اما میخوام عرض بکنم گاهی این که میبینید اختلاف وجود داره. یه گوینده میگه دنیا بده، یه گوینده میگه دنیا خوبه، حتی تو احادیث هم گاهی اختلافات وجود داره، نتیجه دو گونه برداشته. لذا ما اول باید تعریف رو برای خودمون داشته باشیم، بعد ببینیم طبق این تعریف حالا چی میخوایم بگیم. ولی اگه تعریف واضح نباشه، هم تو بگیم دنیا بده، بعد هر کسی هم تو ذهن خودش یه دنیایی رو تصور میکنه، بگیم مشکلاتی هم بعد مواجه میشه، میگه پس این که دنیاست، اگه چرا این بده، چرا این خوبه. لذا ما باید اول دنیا رو برای خودمون ترسیم بکنیم منظور چیه. البته تو احادیث هم که صحبت میشه، بحث ما اینجا تمام نمیشه، این که گفتم اختلاف آیون هست تو تعریف از دنیا، ولی به روایت که میرسیم روایات تعارض نداره، در روایات و بعضی اشتباه ازش برداشت میکنن، فکر میکنن این روایت داره دنیا رو مذمت کنه یا اون روایت داره دنیا رو مدح میکنه، بعد هم میگن اینا تعارضه. اینا انشالله بحث امروزمون نیست، ممکنه بحث فردامون باشه، روش صحبت میکنیم که چیه اصلا. فعلا این دوتا تعریف از دنیا در ذهن مبارکتون داشته باشید تا یه مقدار میریم بحثا رو جلو و ببینیم که تفاوت چیه. بنابراین رو تعریف اول، مجموعه این دنیا اگر دنیا باشه، پایان او همین مردنه. اما رو تعریف دوم پایانش مردن نیست، بلکه پایانش اون وقتیه که انسان فکرش خدایی میشه. تا کی دنیا دنیاست؟ تو وقتی که کاری با خدا نداره. حالا یا کافره اصلا قبول نداره، یا اگرم قبول داره فعلا برای خدا کار انجام نمیده، کار میشه کار دنیایی. لذا روی این تعریف دوم، اگر کسی مؤمنه ولیکن یه کار رو برای دنیاش انجام داد، کاری با آخرت هم نداره، غذا خوردنش و رفت و شدش و سخنش و نکاهش و مسافرتش، اگه برای خدا انجام نده، مثلا برای اینکه دنیاش آبادتر بشه، رو دنیا هم که حالا داریم میگیم تعریف اول رو دارم میگه، خیلی خوب، این میشه دنیا. و همچنین روی این تعریف دوم، اگر کسی ریاان کاری رو انجام داد، باز میشه دنیا. مثلا نماز خون اما برای خدا نبود، برای رفیقش بود، خیلی خوب، اینم میگیم دنیاست. حالا اگر خواستیم پایان این دنیا رو برای این حساب بکنیم، پایانش کیه؟ وقتی از این فکر صرف نظر بکنه، از ریا بره جلو و بره تو خلوص. اگر نمازش خالصانه انجام داد، میشه آخرت دیگه. ببینید تعریف چقدر فرق میکنه. رو تعریف دوم، کی انسان از دنیا فاصله میگیره؟ وقتی کارو برای خدا انجام میده. رو تعریف اول، کی آخرته؟ وقتی که میمیره و از دنیا میره، خب میره اون طرف، میشه آخره. معمولا ماها همون تعریف اول تو ذهنمونه، وقتی میگیم دنیا و آخرت، منظورمون تعریف اول، اما خب تعریف دوم هست. خب تعریف دنیا رو عرض کردم، آخرت هم پس دوتا معنا پیدا کرد. حالا از اینجا فهمیدیم که وقتی میگیم لفظ آخرت، اینم دوتا تعریف داره. گاهی تعریف آخرت منظور اون وقتیه که جهان پایان میپذیره و قیامت برپا میشه، اونو میگیم آخرت. گاهی منظوره. اگر هم آخرت رو به حسب تک تک اشخاص بگیم، پایان زندگانی دنیاش دیگه میرد به سمت برزخ و تو دالون آخرت دیگه قرار میگیره. رو تعریف دوم، آخرت منظور نشأه بعدی نیست، بلکه آخرت تو همین دنیاست. هر عملی که نیکو باشه ثواب آخرتی داره، نزدیک کننده انسان به پروردگار، درجه تو آخرت بهش میدن. هر عمل اینطوری رو بهش میگیم عمل آخرتی. لذا رو تعریف دوم، آخرت هم معنای دیگری پیدا میکنه. وقتی میگیم آخرت منظور چیه؟ خب حالا با توجه به این دوتا تعریفی که خدمتون عرض کردم، اشاره کنم بحث دنیا یه بحث بسیار مفصلیه. ما هم حالا سعی میکنم این بحث رو یه مقدار ازش صرف نظر بکنم، بحثای وسیعش رو. علتش اینه که موضوع بحث ما بیشتر میخوام اون جنبه های عملیاتی رو که در بحث حب دنیا و حب آخرت، اونو میخوام مطرح بکنم. و الا اگر بخوام وارد این بحث بشیم، جا داره که یک ماهی فقط راجع به حب دنیا و حب آخرت صحبت بکنیم، چون آیه زیاد داریم در قرآن کریم راجع به دنیا و آخرت، روایت هم الا ماشاءالله، حدیث هم خیلی داریم و شایسته است که انسان یه قوری بکنه تو این جهت و بحثا رو مفصل ببینه. منتها ما بنا نداریم هر چی راجع به دنیا و آخرت اینجا آیات و احادیثشو بررسی کنیم. این که منصرف میشن به لحاظ موضوع سخنمون هست، که فقط میخواییم خب به دنیا رو بررسی کنیم، عواملش چیه، بس روانشناسیش بیشتر مورد عنایت ماست، که در واقع اخلاق عملی میشه که عواملش چیه، راه مبارزش چیه، فسادش چیه. حدود بیش از 20 فساد تو ادله ما وجود داره برای حب دنیا. این فساداش اگه بدونیم یه بحث خیلی شیرینی میشه برامون، که اصلا بفهمین دنیا که ازش مذمت میشه چه ضرری به ما میزنه، علتش چیه، مشکلشو بشینیم بیان بکنیم. همین صرف این نباشه که بگیم دنیا مذمت شده، بعدم بفهمیم مذمت منظور چیه. و یه بحثی هم داریم کیفیت استفاده ما از دنیاست که اینا همش بحثای مهمیه که انشاءالله در صحبت آینده روش وارد میشم و نتیجه گیری خواهم کرد. در اصول کافی دو جا راجع به دنیا بحث شده. حالا چی شده مرحوم کلینی دو تا باب تو این جد آوردن، اینم زیاد نمیدونم چیه. البته یکیشو تحت عنوان مذمت از دنیا و زهد در دنیا، از این نگاهشون وارد شدن که انسان باید نسبت به دنیا زاهد باشه. اینو 25 تا حدیثشون در جلد دوم صفحه 128 ذکر کردن. بعد صفحه 315 که میرسن، یعنی با یه فاصله خیلی زیادی از بحث اولشون، نزدیک به 200 صفحه بعد تو اصول کافی دو مرتبه میرسن یه باب اینطوری رو ذکر میکنن که باب حب دنیا و الحرص علیها. مجدداً حب دنیا رو مطرح میکنن، نه از باب اینکه انسان باز زاهد تو دنیا باشه، از جهت اینکه بعضی حریص به دنیا هستن و این حرص به دنیا آیا خوبه بده چی. تو این زمینه باز ایشون 17 تا روایت رو جمع‌آوری کرده. حالا یه حال در کتب متعدد، در کتاب محجة البیضا مرحوم فیض بحث مفصلی رو تو این زمینه دارن، در کتاب الحقایقشون هم همینطور، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب 40 حدیثشون یکی از موضوعاتی رو که بحث کردن همین بحث حب دنیاست، که اونم فرمایشات خیلی بلند و زیبایی رو در این قسمت دارن که ممکنه حالا لابلای عرایضی که خدمتتون دارم بعضی از فرمایشات حضرت امام رو هم به مناسبت ذکر میکنم. حداقل آیین و خواهران میتونن این فرمایشات حضرت امام رو ملاحظه بکنن برای اشراف به مطلب. خیلی مهمه که بتونید بحثو کاملا بدونید چی هست. کتاب ایشون کتاب بسیار ارزشمندیه، من توصیه میکنم کتاب را اصلا همه باید بخونن این کتاب رو. بعضی قسمتاش البته مشکله، ایشون به قلمی که نوشتن بعضی قسمتاش بحثای اجتهادیه، مثلا تنقیح سند روایات رو کردن که این به درد توده‌های مردم نمیخوره، یا بعضی مطالب مهم عرفانی رو هم ایشون به یه مناسبت اشاره کردن. ولیکن شما نگران این بحثای سنگینش نباشید، اگه دیدید بحث ثقیل هست اون خط رو رها بکنید برید خط بعدیش، مطلب خوب خیلی داره که وقتی بخونید متوجه خواهید شد چه عرض میکنم. خب بحث بعدی که داریم عرض کردم بحث محبت دنیا رو، حالا که دنیا رو معنا کردیم حالا محبت به دنیا رو ببینیم چیه. محبت به دنیا یه بحث اخلاقیه و منظور وجود دنیا نیست، یا اصلا باید تفکیک بکنیم. یه وقت میگیم که دنیا رو داریم، این میشه داشتن دنیا. همین لباس که پوشیدیم دنیاست دیگه، همین آبی که میخوریم، غذایی که میخوریم، اینا دنیاست. استفاده از مناظر دنیا میکنیم، نگاه میکنیم، یه منظره زیبایی رو میبینیم، درخت ها، آب ها، منظره ها، لذت میبریم، خیلی اونا دنیاست. بعضی از این هایی هم که داریم نگاه میکنیم حتی میاد تو ملک ما، یه زمینی رو میخریم، باقی رو میخریم، اومده تو ملک ما. بحث ما راجع به داشتن دنیا نیست، بحث ما راجع به حب دنیاست. حب یه امر قلبیه، اونجایی که محبت به دنیا وجود داره میخوام ببینیم باید چه بگیم. راجع به داشتن دنیا نداشتن دنیا بحثیه که از کردم تحت عنوان کیفیت استفاده از دنیا، این بحث بعدیمونه، نه امروز، بحث فردا ان شاء الله، که اصلا انسان چطوری باید از دنیا استفاده بکنه. و استفادهش یک کاری به حب دنیا نداره. الان بحث ما حبه. راجع به حب که عرض میکنم، حب دنیا با داشتن دنیا، اینا رابطش عموم و خصوص منوجه، یعنی یک ماده اشتراک داره، دو ماده افتراق. یه جا میشه اشتراک، یعنی یه انسان رو در نظر میگیرید که هم محبت به دنیا داره، هم خود دنیا رو داره. رفته در 20 خونه مثلا تهیه کرده، یه 20 تا باغ داره داره. بعضی اصلا یه حرص اینطوری برشود که یکی سی میگفتن 20 تا خونه داشت زمین، وقت بعد از سالها یادش اومده بود که یه زمین هم فلان جا داره، اصلا یادش رفته بود، آمار زستش در رفته بود. یه بنده خدا میگفتن خیلی محبت به زمین داشت، همش میگفت من زمین میخوام. اطرافیاش میگفتن این خیلی علاقه به زمین داره، خیلی عجیب. پیره مردم بودا یه علاقه استستایی داشت، میگفتن نمیدونیم چیه که این خیلی علاقه به زمین داره که تو ملکش باشه. پس گاهی انسان میشه هم محبت به دنیا داره و هم خود دنیا رو داره، ولی که اینجا میشه مشترک، ماده اشتراک اینه. اما دو تا ماده افتراق هم داره. یعنی چه؟ یعنی گاهی انسان محبت به دنیا رو داره، به شدت محبت تو دلشه، اما خود دنیا رو هیچی نداره. گاهی اینطوریه، یه آدم فقیره هیچی نداره، اما به شدت تو دلش پر از محبت به دنیا است. پس محبت بدون وجود دنیا گاهی میاد، به عکسش هم هست، گاهی وجود دنیا هست محبت نیست. این هم هست، یعنی کسی دنیا خیلی داره اما تو دلش هیچی محبت به دنیا نیست. مثل امام مصطفی علیه السلام که وضع مالشون خیلی خوب بود، دنیا داشتن اما زاهد تو دنیا بودن، زاهد یعنی دلبسته به دنیا هیچ نبودن. مثل پدرشون امیرالمومنین علیه السلام، هیچ تفاوتی بین امام اول و امام دوم تو این جهت نیست. که بعضی خیال میکنن فقط امام اول زاهد بودن، نه، امام دوم زاهد بودن، امام سوم بودن، همه امامان اصلا تفاوتی بینشون نیست تو بحث زهد. یعنی یک ذره علاقه تو وجودشون نبود. نشونش هم اینه، اگه میخواد شخص خودش امتحان بکنه، میده راحت میتونه از دنیا دل بکنه، راحت انفاق بکنه یا نه. خب امام دوم علیه السلام میبینید خیلی به سادگی میگن دو مرتبه کل اموالشون رو در راه خدا دادن، اینطوری رها میکردن دنیا را، در حالی که اونایی که حب دنیا تو دلشونه به هیچ وجه حاضر نیستن از دنیا صرف نظر بکنه. خب تفاوت وجود دنیا با محبت به دنیا خیلی زیاده. وقتی بحث محبت به دنیا میشه یه بحث اخلاقیه، چون میاد تو دل انسان که باید ببینیم این رنگ حب، علاقه آیا تو دل ما هست یا نیست، بحث اخلاقی میشه. بحث اختیار انسان میشه که انسان باید چیکار بکنه، آیا این محبت رو داشته باشه یا نه، بحث عمل انسانه و اختیار انسانه. این بحث اول اینه. اما اونجایی که بحث وجود دنیا میشه کاری با ما هم نداره. اگه کاری با ما نداشت و وجود دنیا رو بحث کردید، وجود دنیا دیگه کاری به ما نداره. وجود دنیا یعنی مخلوق پروردگار، مصنوع پروردگار. و شما نمیتونید بگید مصنوع پروردگار بده، اینه که نمیتونید بگید، یعنی بگید خدا بد چیز آفریده. تو بحث دوم وجود دنیا رو که نگاه میکنه، میگه دنیا چیزیست که خدا خلق کرده، خالقش پروردگاره، پروردگارم از روی حکمتی که داشته ریز و درشت موجودات همه طبق دلیل آفریده شده، دیگه اونجا بد نیست. اما وقتی بحث حب میشه، حب دنیا، اون بحث اول، چرا؟ این ممکنه تو وجود انسان محبتی که بیاد، بحث مذمت ممکنه بیاد که این خوبه یا بده. این بحث دومه که الان مطرح کردم، شما متوجه میشید که یه اختلاط بحث گاهی پیش میاد، گاهی میگن دنیا خوبه، گاهی میگن بده. اینا رو باید دقت بکنید. گاهی میشه اونجایی که میگن دنیا خوبه، منظور اینه که خدا خوب چیز آفریده، اما تا میگن دنیا بده، منظور خود دنیا نیست، منظور محبت به دنیاست. یعنی میاد اون چیزی که در اختیار ماست و ما داریم اشتباه میکنیم، ما استفادمون غلطه و بحث حب که الان هم فعلا داریم روش صحبت میکنیم که بحث اخلاقیه، ولی وجود دنیا بحث اخلاقی نیست. وجود دنیا مثل وجود زمین، وجود آسمان، وجود ابر، وجود کوه، چه که خدا خواهد، همش درست. وجود انسان‌ها، وجود حیوانات، اینا همش صحیح و درست هم هست، خوب هم هست که خدا خلق کرد. آنچه که بحث اخلاقی میشه اینه که روحیه انسان، طبیعت انسان، اون باطنش عادت پیدا بکنه به این علاقه، یعنی ریشه بدونه تو وجودش محبت به دنیا. اینا دو روش داریم الان صحبت میکنه. روایتی رو از امیر المومنین علیه السلام، حکمت 126 نهج البلاغه یا 131 نهج البلاغه، این که میگم یا چون نهج البلاغه یه مقدار حکمت ها رو بعضی زیادتر نقل کردن، رفتن یه سری کلمات بیشتری از امام پیدا کردن، لذا علامت که میزنی یک دوستش با هم یکسان نیست. متاسفانه اینم اشتباهیه که بعضی دیانو مرتکب شدن این کارو کردن. این حکمت 126 هم یه مقدار مفصله، حدودا یک صفحه است تو نهج البلاغه، و راجع به اینه که یک کسی رو حضرت دیدن که داشت مذمت از دنیا میکرد و هی بدگویی میکرد، به قول ما نفری میکرد در حق دنیا، و حضرت دیدن که این داره اشتباه میکنه. بدگویی به دنیا یعنی چه؟ این باید بدگویی به خودش بکنه، باید بگید من اشتباه استفاده کردم از دنیا. دنیا که بد نیست که، دنیا که خدا هم چیزی بد نیافریده که، و گاهی انسان حواسش نیست، هی لعنت میکنه به مثلا الان دنیا ازش صرف نظر میکنم، لعنت میکنه به شیطون، در حالی که شیطون نصف کارش عمدش خود انسانه که من میرم با اختیار خودم گناه ها انجام میدم، بعدم میگم خدا شیطون رو لعنت بکنه، اما خودم حاضر نیستم لعنت بکنم، در حالی که عمده گناه مقصر خودمه. حالا راجع به دنیا هم امام علیه السلام دن یک کسی ای تاختس به دنیا، ای داره بدگویی میکنه، عجب دنیا چیه. حضرت میخواستن اینو بیدارش بکنن که دنیا بد نیست. و اتفاقا چیزای خیلی خوبی هم تو دنیا وجود داره. من حالا روایت خیلی زیباست و اگر کل حدیثم مراجعه بکنید نکات فراوانی توش داره. وسط حدیث رو، یعنی نه اولش رو الان خدمت میگم نه آخرش رو، تو وسطش حضرت 4-5 جو خوبی از دنیا رو بیان میکنه. اینا دقت بکنید که میگن دنیا ببین چیه. فرمودن ان دنیا دار و صدق لمن صدقها، فرمودن دنیا دار راستگوییه، یعنی دنیا دروغ نمیگه به انسان، دار صدق هست برای کسی که راست بگه، یعنی درست ببینه دنیا را، صاف ببینه. یعنی اگه دنیا رو انسان دقیق ببینه دنیا بهش دروغ نمیگه. مثلا ما مردنها رو میبینیم تو دنیا، اگه درست نگاه بکنیم دنیا دیگه دروغ به ما نمیگه، بلکه داره به ما میگه که تو هم نوبتت میشه، دا حواست جمع کن. پس دنیا دار صدق است، نه دار کذب. اینطور نیست که بخواد دروغ به ما بگه. نه، واقعا اگر تو دنیا نگاه میکنیم عاقبت افراد خوب رو، عاقبت افراد بد رو اگه اینا رو دیدیم، دنیا راست به ما میگه، پند و اندرز درستی به ما میده. و دار و عافیت لمن فهم عنها، دنیا دار عافیته، یعنی دار سلامتیه، البته برای کسی که خوب بفهمه، یعنی خوب دنیا رو بشناسه، باید چه غذایی بخوره، چطوری استفاده کنه، چه مقدار بخوره، چه مقدار بخوابه، چه مقدار تفریح بکنه. دار عافیته، دار بیماری نیست. اما خب یک کسی هم نمیشناسه، مثلا پرخوری میکنه، خیلی خوب ضرر میبینه، بعد بدگویی میکنه از دنیا که چرا من مریض شدم. دنیا که من مریض نکرد، خودم این کارو کردم، ولی خود دنیا داره عافیته. و دار و غنا لمن تزود منها، دار بی‌نیازیه برای کسی که توشه بگیرد از این دنیا. یعنی اگه انسان خوب تقوا داشته باشه، همینجا ما رو بی‌نیازمون میکنه. اینجاست که ما باید تقوا رو جمع آوری بکنیم، خودمون رو ثروتمند بکنیم برای آخرتمون. جایی که تقوا داشته باشیم، اونور وضعمون خوبه. دار غنا اینجاست. بله، اونایی هم که تقوا رو رعایت نمی کنن، بی تقوا هستن، اینا فقیر میشن. تو دنیا هستن مثل این سعی سفره نشسته چیز نمیخوره. اونایی هم که تو دنیا هستن و تقوا ندارن، بعد اون طرف آخرت که میرن دستشون خالیه، وقت میخواد هی مذمت از دنیا بکنه، در حالی که دنیا مضمون نبود. اینجا فرمودن دار و غنا لمن تزود منها، و دار و موعظت لمن تعزه بها، دار موعظه است اینجا برای کسی که موعظه بگیره از دنیا. مسجد و احباء الله، همین دنیا محل سجدگاه دوستداران خداست. اونه که خدا را دوست دارن کجا سجده میکنن؟ تو بهش میرن سجده میکنن یا اینجا؟ خب همینجاست دیگه. بهترین عبودیت که سجده هست اینجاست. حالا کمترش هم هست، رکوعش یا کارهای دیگه. خلاصه بندگی خدا اینجا دارد انجام میگیره، و عالی ترین نمود بندگی که انسان دیگه به سجده میفته و خودشو نمیبینه، فانیه در خدا میبینه، این همش تو همین دنیا دارد انجام میگیره. و مصلا ملائکت الله، همین دنیا محل نماز ملائکت الله هم هست. ملائکت الله همینجا دارن نماز میخونن، نه تو آخرت. و مهبت و وحی الله، محل فرود حضرت جبرئیل علیه السلام تو دنیاست یا تو آخرته؟ اینم تو همین دنیا بوده. وقتی از جبرئیل علیه السلام میخواستن وحی نازل بکنن، اینا تو همین دنیا وحی اومده پایین از طرف پروردگار. لذا محل فرود وحی خداوند دنیاست، تو آخرت که دیگه وحی نیست که. و متجر و اولیاء الله، فرمودن این دنیا محل تجارت اولیاء خداست. اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه، فهمدن کاسبی هم اینجاست دیگه. تو دنیا اولیای خدا کاسبی میکنن رحمت الهی را، و بعد هم نتیجه شون جنت و بهشت، سودی که میکنن تو آخرت بهشته. در قرآن کریم هم آیه 30 از سوره نحل فرمود ولنعم دار المتقین، خوب داری هست دار متقین. امام باقر علیه السلام فرمودند منظور از دار المتقین همین دار دنیاست، که الان حدیث امیرالمومنین علیه السلام همین بودی، فرمودند محل تجارت، محل زاد و توشه است اینجا. قرآن هم تعریف میکنه از دنیا و می فرماد خوب خانه ایست، خانه متقین، بحث سومی که خدمتتون دارم علت شدت محبت انسان به دنیا چیه؟ ریشه یابی میخوایم بکنیم که چی میشه انسان دنیا رو دوست داره. شش تا عامل رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. البته عمدش پنج تای اولیه و ششمیش حالا بعد خدمتتون میگم چی. علت این که انسان دنیا رو دوست داره چیه؟ علت اول این است که دنیا محل تولد انسانه، چون مکانی است که انسان درش به دنیا اومده، به این خاطر یه علاقه خاصی انسان به محل تولدش داره. حالا شما کل مجموعه دنیا رو بگید محل تولد، به دنیا انسان علاقه داره. یا یکی کسی میگه نه، من تو شهر اصفهان به دنیا اومدم، به خاطر اینکه تو شهر اصفهان به دنیا اومده یه علاقه خاصی به این شهر داره. وقتی توی شهر دیگه میره میبینه اون علاقه رو نداره. بعد تو خود اصفهان هم توی محله‌ای به دنیا اومده، وقتی میره تو اون محله میبینه یه علاقه خاصی به اون محله داره. بعد اگه مثلا تو بیمارستان یا تو خونه به دنیا اومده باشه، کم کم میره خاص اونجا، یعنی اون مکان خاصی که به دنیا اومده میره علاقه خاصی به اونجا داره. والله دید انسان اگر وسیع بشه از شهرش میگذره، کل کشورش رو در نظر میگیره، میگه من به ایران مثلا علاقه دارم چون محل تولدم تو ایرانه، یه کشور دیگه که میره میگه همچه علاقه ای رو نداره. اما یه وقتا دید وسیع‌تر هم میشه، کل دنیا. یکی از علتهای محبت انسان به دنیا اینه که مولد انسانه، به تعبیر دیگه ام او محسوب میشه، دنیا مادرشه. عامل دوم، انسان ابزاری داره برای استفاده از لذت‌ها. این ابزاری که داره، چشم، گوش، دست، پا، شکم، اینا ابزارهای لذت‌ها، اینا همه دارن از دنیا استفاده میکنن. و انسان وقتی که از یه جایی استفاده میکنه لذت میبره، خوشش میاد از اونجا. شما مثلا با چشمتون یه منظره خیلی خوبی رو میبینید، این چشم وسیله لذت بردنه، بعد احساس کنید علاقه به اون منظره دارید. اگه بتونید بارها باز حضور پیدا کنید اونجا، میرید حضور پیدا میکنید. یه قدم بالاتر بتونید اونجا رو بخرید، اقدام میکنید، حتی دوست دارید تو ملک خودم باشه، مرتب بتونید استفاده بکنید. یه صدای خوبی رو، صدای آواز خیلی خوبی رو میشنوید، لذت میبرید. غذای خوبی رو میچشید، طعمش میبینید خیلی شیرینه، خیلی خوبه، مورد پسند شماست، لذت میبرید. بعد علاقه‌مند به اون غذا میشید. و همینطور یکی از علتهایی که انسان محبت به دنیا داره اینه که ملذوذات انسان همه اینا تو دنیاست، داره استفاده میکنه از این لذت‌ها و از این لذت‌ها نفسش خوشش میاد. به دنبال اینکه نفسش خوشش میاد و لذت میبره، محبت پیدا میکنه به اون چیزی که باعث شده ازش لذت برده. خب این هم دلیل دوم. دلیل سوم اینه که انسان فطرتاً علاقمند به بقائه، یعنی یه جوری خلق شده انسان از بقا خوشش میاد، از فانی شدن بدش میاد. این تو فطرت همه انسان هاست. به دنبال این فطرت انسان خیال میکنه که دنیا بقائه، مردن یعنی فانی شدن. البته این اشتباه است، اما حالا ولو اشتباه ماست، این خیال تو وجود انسان میاد، خیال میکنه که اگر باشه تو دنیا این یعنی باقی، و فطرتاً هم که از بقا انسان خوشش میاد. از اون طرف رفتن از دنیا و مردن و چون ناراحت میشه به خاطر اینکه میگه این فناه. در نتیجه دنیا رو دوست دارد چون دنیا مطابق با بقا است که فطرتش اقتضا میکنه. از دنیا رفتن رو خوشش نمیاد، چون میگه که از دنیا رفتن یعنی فنا، و فنا در فطرت من منفوره، من خوشم نمیاد از فنا و از دنیا رفتن. اینه که گاهی این هم که از دنیا میرن رو برگه بالا سر ترهیمش مثلا نیسته بقا مختص اوست. بقا مختص اوست معنا داره دیگه، یعنی این شخص فانی شد، تنها کسی که باقی از خداست. خب این حرف حالا درست یا درست نیست دو جهت داره، اینکه میگیم بقا مختص اوست و این آقا فانی شد، یه اخ میخوام بگیم فانی شد منظورم اینه که اگه تو دنیا بود باقی بود، حالا که رفت فانی شد، این حرف حرف غلطیه. اما یه وقت میخوام بگیم دنیا جای بقا نیست، این حرف خیلی قشنگ، این حرف قرآنیه، کل شیء فان. این تعبیر فنا، این تعبیر خیلی صحیح هم است، مطابق با واقعیت هم است. میخوام بگیم اصلا اینجا جای بقا نیست، همه فانی میشن و انسان میره اون طرف. در صورت علت سومی که انسان از دنیا خوشش میاد به خاطر یه فکر غلطی است که داره و یه فطرت که تو وجودش هست. این دو تا چیز با هم زمیمه شده. اون فکر غلط اینه که میگه دنیا یعنی باقی و مردن یعنی فانی. کسی که مرد یعنی فانی شد. این فکر غلط تو ذهنشه. بعد تو فطرتش هم خدا یه چیزی قرار داده است به این که دوست می‌دارد بقا را، خوشش نمیاد از فنا. این درسته، این چیزی که تو فطرت ماست، با توجه به این که تو فطرت ماست به دنبالش انسان از دنیا خوشش میاد و از مرض و به خصوص مرضای سرطان، این چیه که انسان دیگه میبره تو دالونی مرگ، از مرض خیلی بدش میاد، از فقر اینا که باز کمبود دنیاست نه خوشش نمیاد، و تا برسد به مردن، از مردن دیگه خیلی بدش هم میاد. خب حالا این صورت سوم معلومه که اگر کسی یه مقدار فکر بکنه، عقلشو به کار بیاندازه، میفهمه که دنیا بقا نیست و بقا مربوط به آخرته. ولیکن این بحثای عقلی میدونید تو برای انسان جا نیفته، به مرحله اطمینان برای انسان نشه، کارایی نداره. و مثل حضرت ابراهیم علیه السلامی که میگفت من عقیده دارم که خدا میتونه مرده ها رو زنده بکنه، اما آخرش یه روز گفت خدایا نشونم بده، رب ارنی کیف تحیی الموتا، نشونم بده یه مدت جلوم باشه بلند شه زنده بشه، خوام ببینم. و خطاب شد اولم تؤمن، مگه ایمان نداری که ما میتونیم یه همچین کاری بکنیم؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، گفت خدایا ایمانو دارم، میدونم قدرتشو داری مرده رو زنده بکنه، اما میخوام ببینم، میخوام ببینم تا این دلم به اطمینان برسه. خب خدا اندام نشونش داد، مرده رو، چهار تا پرنده رو که سر برید و بعد مجدن صدا زد، جلوش زنده کرد، به اطمینان رسید. همین که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، یکی از معانیش اینه. اینجا هم همینطور، ما ممکن از نظر عقلی بررسی بکنیم، بگیم دنیا که بقا نیست، کسی زیر بار این حرف نمیره که دنیا بقایه، اما آخرش تا برای انسان جنایی افتاده، دو مرتبه حب دنیا تو دلشه، یعنی میگه دنیا یعنی بقا، مردن یعنی فنا، کسی که مرد یعنی دیگه از بین رفت. در حالی که وقتی به عقلش مراجعه میکنه میگه کسی که مرده که از بین نرفته که، روحش هنوز باقیه، جسمش ممکنه متلاشی بشه، جسم بعضی هم که اصلا متلاشی نمیشه، تو دیدی دیگه جسم بعضی هم مثل الله مجلسی رضوان الله تعالی علیه که همین چند سال پیش نبش قبر شد، خب دیدن دیگه حدود 15 سال بیشتر رو بر میخواستن زریح و کار بگذارن، این خادمی که اونجا از خودش برای من تعریف کرد، گفت بله من دیدم که رفته بودن پایین، بعد اون بنایی که حالا اونجا کار کرده به ذهنش رسیده و گفته بذار سنگ لحد رو هم برداریم ببینیم مثلا کسی اینجا هست یا نیست. وقت از پایین پا بوده، پایین پا سنگ لحد رو که برمیدارم، یه چراغ دستی هم فرستادن پایین برای بنایی، قشنگ نور افتاده بود مشخص بود. تا برده میگه دیدم پای علام مجلسی تو کفن و شست پاشون که افتاده بود تو کفن، قشنگ شست پا کاملا معلوم بود، خود کفن پارچه ساله. بعد از حدود 300 خورده ای سال که گذشته، چی تو پارچه پوسیده نشده؟ خدای متعال وقتی اراده بکنه اون نمیشه دیگه. نه پارچه پوسیده میشه نه بدن. پس مردن برای همه اینطور نیست که حالا بگیم بدنم پوسیده میشه، نه، برای بعضی که اصلا هم بدنشون سالمه، روح هم که اصلا از بین نمیره تا وقتی که اراده الهی دوباره تعلق میگیره، این روح بر میگرده به بدن پا میشه و برای صحرای قیامت یا در حضور امام زمان علیه السلام پا میشن دیگه. حالا اینم اشاره بکنم، یکی از آثار غسل روز جمعه همینه. اگه میخواید بدنتون پوسیده نشه، غسل جمعه رو مرتب بکنی. غسل جمعه خیلی تاکید روش شده. مرحوم پدر ما یه جمله یه بار میگفتن که حالا از روایات استفاده میکنن که لا یترکه الا الفاسق. خیلی تعبیر تندی بود که غسل جمعه رو فاسق ترک میکن. یه حدیث هم خود بنده دیدم که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواستن به کسی بگن تو خیلی ضعیفی، خیلی بی عرضه، به قول ما وقتی میخواستن خیلی بی عرضه هستی، میگفتن تو بی عرضه تر از اون کسی هستی که غسل جمعه رو ترک میکنه. یعنی دیگه این ضعیفترین حالته که انسان یه غسل جمعه رو نخواد انجام بده. اینا اهمیتش بدید، نه بخواد که حالا بدن سالم باشه، نه، آثار دیگه داره، یا آثاری داره که بالاخره ما نمیفهمیم. یک شب اینه که بدن دیگه پوسیده نمیشه. حالا این مربوط به صحبت ما نبود، اما در مورد مناسبت داشت خدمتون بگم. خب حالا اگر انسان خوب فهمید حقیقت دنیا چیه، حقیقت آخرت چیه، و فهمید که از دنیا رفتن فنا نیست بلکه میره به سمت آخرت، اگه انسان اینو خوب باور بکنه دیگه از مردن نگران نیست، یا از این طرف دلبسته به دنیا نیست. امیرالمومنین علیه السلام قسم میخورن میگن والله پسر ابو طالب عاشق‌تر است به مرگ نسبت به بچه به پستان مادرش. بچه رو ببینید چقدر علاقه داره، میخواد غذا بخوره. وقتی هم دورانش تموم میشه میخوان دیگه جمع بکنن، مایل نیست، علاقه منده دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میگم من یه همچین علاقه ای دارم به مرده. فرزندشون سید الشهدا علیه السلام تو روز عاشورا که وضع حساسی بود تو لحظه ها، وقتی که دیدن که یارانشون تعجب کردن، هر شهیدی رو می‌بردن، اصحاب هی نگران امام بودن که امام نکنه شکسته بشه، نگاه میکنن به چهره امام، می‌دیدن نه، چهره امام بازه. از یه جهت امام خوشحالن، اصلا چهره بازتر بود، افروخته بود کاملا. وقت چند بار که این اتفاق افتاد، کم کم بعضیا به تعجب افتادن. علامه مجلسی حدیثشو نقل می‌کنه که یکی به یکی دیگه گفت ببین پسر فاطمه زهرا رو ببین، هر چه مصیبت بیشتر بهش میرسه چهره بازتر میشه. وقت هم که داشت میگفت امام شنیدن، وقت روشونه کردن و فهمیدن که مرگ چیزی نیست جز پل، یه پله که انسان رد میشه از روی پل، میره اون طرف. حقیقت مرگ و عزت تو بیان کردن و گفتن اینه. اونایی که نمیفهمن دارا پل نمیدونن مرگا، بلکه غرق شدن میدونن. میگه اگه رفتی غرق میشی، نابود میشی. اونایی که حقیقت رو میدونن میگن نه، غرق شدن نیست، پله. از این ما این ور آبیم، اونایی که مردن رفتن اون ور. و یا حضرت عیسی علیه السلام میفرماد خود دنیا، ایشون تعبیرشون اینه، میگن دنیا پله. خود دنیا رو میگن، مرگا نمیگن. ایشون میگن دنیا پله، بعد میگن از پل رد شوید، آبادش نکنید. فعبروها ولا تعمروها، عبور بکنید از پل اما عمرانش نکنید. تعبیر حضرت مسیح علیه السلام اونه، اما تعبیر سید الشهدا اسلام خیلی دقیق تره، این خیلی زیباتره، که دنیا رو این ور میدونن، مرگ و پل میدونن، و اونورم آخرت. میگه شما داری میری سراغ مرگ، رفتی داری از پل میری اون طرف. ایناست که وقتی انسانی حقایق رو متوجه میشه، علاقمند به مرگم میشه، چرا ناراحت باشه؟ وظیفش هم میشه انجام میده، اونجایی که باید جانش هم بده میده، چون میگه دارم از پر رد میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا رضای هرندی رو، یه شوخیشون اینجا میکردن، لهجه شیرینی هم که ایشون داشتن، اینا گاهی رو منبر میگفتن که من از چهره های همه تون میفهمم که همه تون مردنی هست، هیچ کدوم موندنی نیست، همه تون میمیر. بعد میگفتن که بالاخره یا من زودتر میمیرم یا شما زودتر میمیرم. اگه شما زودتر رفتید، بالاخره ما هم به شما ملحق میشیم، انا انشاءالله بکم لاحقا. اگه من زودتر مردم، شما بعدن به من ملحق میشید، اما دیر نکنید. من تو دالون وای میسم تا زود بیایید. این شوخی هم بشون میکردن. علت چهارم این که انسان محبت به دنیا پیدا میکنه اینه که انسان وقتی تو دنیا هست و استفاده از دنیا میکنه، غافل از آخرتش میشه. غافل شدن از آخرت باعث میشه که کم کم حب دنیا میفته تو دلش. حالا مثال اینطور بزنم، یکی کسی از اینجا داره میره مشهد، هدفش اینه که میخواد زیارت، اما یه جا تو راه میبینه یه جا خوش آب و هوا میرسه، وای میسد و شروع میکنه استفاده که از اونجا. این اگر هدف رو یادش بره، کم کم علاقه منده به اون منطقه میشد که وای ساده. یادش میره که میخواست بره، میگه وای میسه، شبا وای میسه، فردا وای میسه. این محبت به اونجا پیدا کردن نتیجه غافل شدن از هدفه. ولی اگه دوره تو فکرش بیاد که من میخواستم برم زیارت، من میخواستم شب جمعه مشهد مثلا باشم، تا هدف رو میاره تو ذهنش بلند میشه، زود دل میکند از اونجا، حالا هرچی هم منطقه خوش آب و هوا باشه، رها میکند و میره. ما گاهی وقتا تو دنیا که هستیم، علت محبت به دنیامون اینه، غافل از آخرت میشیم، نمیدونیم هدفمون اون طرفه. این غافل شدن دلبستگی به اینجا میاره و لذت میبریم و دل میبندیم، در حالی که تو همین جایی که هستیم هر وقت یاد بکنیم آخرت رو، دوره مثل این که روحمون میخواد پرواز بکنه. ما میفهمیم که ما لله هستیم و الیه راجعون، دوباره به اونجا باید بریم، وقتی که دوباره از دنیا فاصله میگیریم. علی حال این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم از این که انسان لذت از دنیا میبره و دل میبنده به دنیا، دل به آخرت کمتر منده، اینه که انسان تو وجودش دو تا مدرک هست، یعنی درک کننده. یه مدرک نفسشه، یه مدرک عقله. دو تا مدرک ما داریم. اگر انسان به فرمان نفسش نگاه بکنه، نفسش یه چیزایی رو درک میکنه، عقل انسان یه چیزایی دیگه رو درک میکنه. معمولا مردم حالشو ندارن که عقلشون رو به کار بیاندازن، توده های مردم حالشو نداره. و خود ما هم همینطوریم. اگر حواسمون رو جمع نکنیم بیشتر به نفسمون توجه داریم. نفسمون میفهمه دیگه. نفس ما چیشیا رو میفهمه؟ محسوسات رو. آنچه که محسوس است و نفس انسان خوب میفهمه. مثلا دنیا رو دارد میبینه، یه عطری رو مثلا بوم میکنه، میبینه چقدر خوبه این. مدرکش اینجا نفس انسانه، نه عقل. کی درک کرد که این بوی عطر خوب؟ نفس انسان فهمید. کی درک کرد که این غذا خوشمزه است؟ نفس انسان. کی درک میکنه که من الان تشنه هستم؟ این آب خنکه چیه؟ نفس انسان. دلیل این که عقل نیست، میخوام بگم اگه انسان عقلم نداشته باشه اینا رو میفهمه. دلیلش حیواناته. شما هر وقت میخواید بررسی بکنید ببینید یه حیوان، مثلا یه گوسفند، پوسته رو میذارن جلوش، خب فرق میذاره بین پوسته تازه و پوسته مونده. یه بو هم میکنه، اینش یه مونده است، دستمال است دیگه نمیخوره. خب مدرکش نفس دیگه، عقل که نداره که، نفسشه. فرق میذاره غذای خوشمزه مرغ و مثلا نگاه میکنید دانه های خوب جلوش بریزید، میبینید با یه حرص و ولعی تونتون میخوره، چیزی که دوست داره. اما یه غذای دیگه میذارید جلوش، میبینید کارختار رو بیمیلی یه نوکی میزنه میخواد زیاد بیکار نباشه. اینطوریه دیگه. یعنی نفس انسان دقیقا با حیوان مشترکه دیگه. حیوان هم نفس داره، داره درک میکنه اون محسوسات رو. هوا گرم میشه یه سرد میشه، حیوان میفهمه، انسان هم میفهم. یه جا خوب میخوابه، یه جا زیری پاش نرمه میخوابه، یا یه جا سفته، میفهمه. نفس انسان فهم داره و حیوان هم فهم داره. لذترانی، نکاح و ازدواجی که با لذت نفسانیه، و حیوان هم داره، حیوان هم لذت رو میبره. و خلاصه عرض بکنم، مدرک اون که داره درک میکنه از محسوسات، نفس انسانه. ولی که تو همین دنیا ما لذتای معنوی هم داره که اون دیگه مدرکش عقله. مثلا لذتی که شما از شب 23 بردید، لذت عقلیه، محسوس نیست. فقط اونایی لذت رو میبرن که میشناسن شب 23 ماه مبارک. اونایی که نمیشناسن اصلا بیخبر. اونایی که نه خدایی قبول دارن، نه پیغمبری، نه قرآنی، اصلا قبول ندارن. شب 23 میاد به کارهای دنیایش دارد میگذرن. دوره سال مثلا لذت از نماز رو کی میبره؟ لذت یه مؤمن، لذتش مدرکش عقل، نه نفس. نفس انسان نمیتونه لذت از نماز بره، عقل که داره درک میکنه. به خاطر همینه که اکثر مغازه‌دارا میبینید وقت نماز رها نمیکنن مغازه رو، چون لذت دنیا با لذت آخرت اینا میخواد مقابله. دو تا مدرک تو وجود شخص دیگه. و گفتم اکثر مردم لذت دنیایی رو چون حس میکنه عقلش رو نمیخواد به کار بندازه. خب نفسش میند وایسه در مغازه، یه پول بیشتری نصیبش میشه، وایمیس خیلی راحت. یه مشتری بهش بیفته راحت میگذره، حالا یا کل نماز جماعت ازش میگذره یا یه رکعت دو رکعت شو ازش میگذره، میگه حالا ما نماز دوم میرسیم، دو تا دو رکعت خلاصه دو تا نمازمون و یه نماز تمومش میکنیم. مثلا یه چیزی هم برای خودش قانع میکنه. ببینید نفسش درک میکنه لذت دنیا را، عقلش درک میکنه لذت نماز را، عقلش رو به کار نمیاندازه. عقل داره دا، اما تو تعارض میبینید ترجیح میده لذت نفس. خب اونایی که عقلشون رو به کار میاندازن دنبال طاعت الهی میره، اون که به کار نمیاندازه لذت دنیا رو. این هفت جای خیلی وسیعی داره. این بحث پنجم که دارم عرض میکنم صحبت خیلی داره، منم دیگه نمیخوام زیاد توضیح بدم، فقط میخوام عرض بکنم که انسان چون مایل نیست تعقل بکنه، تفکر بکنه، تفهم بکنه، حالش نداره. اما نفسش زحمت زیاد نداره. نفس وقتی میخواد یه چیزی درک بکنه زیاد زحمت نداره. کارهای عقلی زحمت داره. لذا با توجه به این انسان ها معمولا از دنیا خوششون میاد. چرا؟ توضیحش هم این بود که عرض کردم علتش اینه که نفسش درک میکنه لذت های دنیایی رو، لذا خوشش میاد. عقلش درک میکنه لذت های آخرتی رو، اما به کارش نمیاندازه. همینطور عقل راکت گذاشته، مثل یه سرمایهی که گذاشته تو بانک، هیچ کارش هم نداره. عقل تو وجود انسان هست، منتها عقل کافی نیست، تعقل میخواد. تعقل یعنی عقل به کارش بندازه. و ما هم حواسمون باشه اگه تعقل نکنیم همینطور میشه ده. عقل ما همینطور راکت میبینه، نفس شروع میکنه کار کردن. نفس میگه برو بخور، ولو حرامست میگه بخور، هندونه رو برای خونکیش بخور، اونم میره چلو. اما اگه عقلش رو به کار انداخت، عقل فوری میگه نه، من اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. حقیقتا اونم یه لذته، منطور لذت ترک لذت مال فرمان عقله. عقلا هستن که عقلشون رو به کار میدوزن، وقت میگه ترک لذت هم خودش لذت بالاتریه. مزود ترک لذت نفسانیه. مرحوم پدر ما اینجا یه نکته هم بیان میکردن. من این نکته پنجم از فرمایش ایشون جرقه زد به ذهنم. ایشون میفرمودن که خیلی اصلا دنیا رو نقد میدونن، میگه فعلا نقد اینجاست، آخرت نسیه است. بعدم البته رد میکردن، میگفتن این اشتباه است، آخرت نقده، یعنی که بر انسان میمونه و دنیا نسیه است. این فرمایش ایشون منو متوجه این نکته پنجم کرد که علتی که انسان دنیا رو نقد میدونه چیه؟ علتش اینه که نفس انسان میخواد درک بکنه، عقل انسان هم میخواد درک بکنه، منطور به کارگیری عقل زحمت داره، به کارگیری نفس زحمت نداره. لذا تا میخواد نفسش لذت رو همتون نگاه میکنه، منظرها رو میده خوشش میاد، غذاها رو میخورد خوشش، مثل حیوان دیگه، کاری هم نمیخواد میکنه، نمیدونم شهوت را نمیکنه خوشش میاد، ظلم میکنه خوشش میاد. لذا اینا رو چون نفسشه زود درک میکنه، زحمتی هم به خودش نداده، اینا رو میگه نقده. اما آخرتی که باید عقل به کارش بیاندازه حالش نداره، ولو فکر بکنه میدونه آخرت براش باقیه، اما عقلش رو به کار نمیاندازه، میگه اون نسیه. حالا دیگه به کارهای آخرت که میرسه هم میگه خدا کریمه، هم به کارهای دنیا که میرسه نمیگه خدا کریمه، نمیگه بابا در مغازه رو میبندم میرم نماز، خدا کریمه پول میرسونه برام، اینجا نمیگه خدا کریمه، میگه باید برم دنبال دنیا، باید تلاش بکنم. هم به کارهای آخرت که میرسه هی کم میذاره، هم میگه خدا کریمه. خب این پنج نکته رو عرض کردم، علت محبت انسان به دنیاست. و اما یه عامل دیگه هم عرض بکنم، عامل این که انسان محبت به دنیا داره اینه که میبینه این دنیا مقدمه آخرتشه. اگر انسان رو اینم فکر بکنه علاقه به دنیا پیدا میکنه، منتها علاقه به عمل تو دنیا پیدا میکنه، یعنی حریص به اینه که هی میخواد کار خوب بکنه، میگه خدای طول عمر به من بده. اما برای چی؟ طول عمر میخوام باشه، میخوام خدمت بیشتر به مردم بکنه. بعضی دنبال این هست، حریص به خدمت هست، دلش میخواد در خدمت پدر و مادرش، مردم، مؤمنین باشه و عمرش وقف تو همین کار کرده. دلش میخواد هرچی بیشتر نماز بخونه، ذکر بگه، شوق به خدا داره، میخواد اینجا وایسته در خانه خدا لذت میبره که مثل گریه بکنه تو مناجات به خدا. بعضی اصلا از دنیا لذت میبرن، لذتشون به خاطر اینه که دنیا رو مقدمه آخرتش قرار داده. این ششم یا علتی که من گفتم جدای از اون پنج هست به خاطر اینه که میبینید این ششمی اصلا از سلخ اون پنج نیست. و اول بحث گفتم دنیا دوتا تعریف داره، رو تعریف دوم اصلا این میشه آخرت، و اینا اصلا دنیاش نمیدونیم. اما رو تعریف اول که عبادت تو دنیا رو بالاخره ما گفتیم اینا هم دنیاست، رو تعریف اول که دنیاست میتونیم ما این ششمی هم اضافه کنیم. آ بگم علت این که انسان دنیا رو دوست داره چیه؟ بگم یه عاملش اینه که میبینه تو دنیا میتونه عبادت خدا رو بکنه، تو دنیاست که میتونه خدمت به دیگران بکنه. وقتی از دنیا رفت نه عبادت دیگه میتونه بکنه نه خدمت به کسی میتونه بکنه. خب دیگه من مطالب متعدد دیگه رو هم در ذهنم بود خدمتون عرض بکنم. یه مطلب دیگه شب عرض بکنم یا یه بحث رو جمعش بکنم. یک مطلب رو مختصران رو عرض بکنم که انسان فطرتاً محب کماله، یعنی انسان چیزی دوست داره، دوست داشتن دوست داشتن کماله. حتی اینکه می‌دید انسان به یه شخص دیگه علاقه داره، شخص محبوب انسان نیست، کمال شخصه که محبوب انسانه. این قاطی کرده انسان یه کمالی رو توی کسی دیده، چون کمال توش دیده دوستش داره، اما خودش چون فکر نمی‌کنه خیال می‌کنه شخص رو دوست داره. داره که شخص میگه بخواهی وجودش نگاه کنه، خواهی وجود اون یکم وجود داره، اونم داره، اون یکم داره، همه وجود داره. یه کمالی رو توی انسان دیده، حالا یه کمال آخرتی یا کمال دنیایی، اون باعث محبت میشه. این کمال تو حیوان هم ممکنه باشه، یه حیوان انسان دوست داره، یه حیوان دیگه دوست نداره. چرا؟ این حیوانی که دوست داره یه کمالی داره، یه قیافه قشنگی داره، یا اینکه زیبا میخونه، یا هنر قشنگی داره، قدرتی داره، صید میرد میکنه، بالاخره هنری داره که اگه این هنر ازش گرفته بشه نه دیگه محبوب انسان نیست. یه سنگی رو گاهی انسان دوست داره به خاطر کمالی که توشه، سنگ عقیق گاهی محبوب انسان به خاطر کمالی که داره، اون امتیازی که در سنگ عقیق هست سنگ دیگه نیست. خلاصه محبوب انسان بل اصاله اون کماله، حالا کمال دنیا یا کمال آخرتی. حالا بیان ببینیم که چی میشه انسان به دنیا علاقه مند میشه. این که میگیم دنیا محبوب انسان هست چیه؟ آیا همه انسان ها اینطوری هن یا نه؟ تو روایتی از امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن مردم سه دسته هستند، اونه که عبادت خدا رو میکنن، دسته عبادتشون عبادت عبید هست، اونایی که از ترس عبادت میکنن، میترسه جهنم بره، میترسه بهش نره. خب ترس اگه تو وجود انسان بود میگن عبادت عبید هم همینه، از ترس این که کتک بخوره بندگی مولاشو میکنه. دسته دوم طمع به درجات بهشتی، اون طمعه خیلی تحریکش میکنه. اینا فرمودن عبادت تجاره که برای سودی که توی معامله میکنه میره جلو. سوم فرمودن عبادت کسانی که خدا رو به خاطر خودش عبادت میکنن، یعنی دیگه کاری به بهشت و جهنم اینا نداره، میگه خدای من تو رو دیدم شایسته عبادتی و کسی دیگه شایسته نیست من بندگیشو بکنم، تو لایقی، لذا اومدم عبادت تو رو میکنم. این دسته سوم فرمودن عبادت احرار هست، اونایی که آزاد شدن، یعنی در گروه هیچی نیست، در بند خودش نیست. حالا میخوام اینو عرض بکنم، از این حدیث میخوام استفاده کنیم برای این بحث اینجا، و اون اینه که بعضی هستن اهل آخرتن و کمال خودش رو در این میدونه که به ثوابهای آخرتی، به بهشت، به حسنات دسترسی پیدا بکنه. این یه دسته. دسته دوم محبت به خود خدا دارن، یعنی محبت به کمال داره و کمال رو در جمال پروردگار دیده، میگه زیبایی خدا کمال اوست، چنانچه جمال هم در کماله، یعنی زیبایی هم تو کماله نه تو چیز دیگه. خلاصه اون کسانی که اهل اللهن دسته دوم اینطوری هست، محب ذات پروردگار هم او رو فقط دوست دارن، اون دسته اول محب آخرت هم و عبادت تجار، این دسته یه دوم اینا محب خود خدا هستن که بهشون اهل الله تبارک و تعالی میگن. دسته سوم اهل دنیا هستن، اهل دنیا کسانی هستن که خلاصه بنده دنیا هستند و دنیا رو دوست میدارن و محب کمال هم هستن، اما اشتباه در مصداق میکنه، خیال میکنه که این دنیا براش کمال میاره و خودشو مشغول به دنیا میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن من کثر اشتباکه به دنیا کان اشد لحسرته عند فراقها، کسی که اشتغالات به دنیاش خیلی زیاد بشه شدیدترین حسرت رو میخورد وقتی که میخواد از دنیا جدا بشه. حالا این بحث رو یادم اومد از داستان مرحوم آیت الله شاه آبادی که استاد حضرت امام بوده و اگر اشتباه نکنم تو همون کتاب 40 حدیث بحث دنیا رو، چون شاید 15 سال پیش من بحث حضرت امام دیدم الان مراجعه نکردم، اما تو ذهنمه که حضرت امام این داستان اونجا نقل میکنن از مرحوم استادشون مرحوم آیت الله شاه آبادی که حالا من یک کم زیاد نقل میکنم عذرخواهی میکنم. مرحوم شاه آبادی فرموده بودن که پدر من یه علاقه عجیبی به یک از فرزندانشون پیدا کرده، نگفته بودن کی، و نگران شده بودن که این علاقه شدید یه وقت کار دستشون نده، چون وقتی میخواد از دنیا بره جدا میخواد بشه از این بچهش، ناراحت میشه. از کی ناراحت میشه؟ از دست خداوند ناراحت میشه که دارد خداوند بین پدر و بچه دارد فاصله میده، لذا ناراحت از دست پروردگار میشه و این خیلی بده که انسان عذبناک به خدای خود تو اون حالت از دنیا بره. اولیاء خدا حواسشون به این نکات خیلی جمعه، لذا مرحوم عایشه آبادی فرمودن پدر ما نگران شده بودن به خاطر علاقهی که به این بچهشون پیدا کرده بودن، شروع کرده بودن ریاضت کشیده بودن مدتها تا این علاقه را از دلشون کنده بودن، بعد که علاقهشون کنده شده بود بعد از دنیا رفته بودن، خیلی راحت هم جان داده بودن. حالا تو این زمینه انشاءالله صحبت باز دارم از قضایا و داستانهای دیگه که انشاءالله خدمتون خواهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.